بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندان. در جلسه قبل حکمت 31 رو با هم خوندیم. راجع به این بود که مولانا گفت در دنیای انسان‌ها برخلاف دنیای فرشتگان و حیوانات تضاد و تعارض وجود داره و انسان‌ها هم به سه گروه تقسیم کرد. گروهی که به فراسوی انسانیت رفتن و به مقام فرشتگی رسیدن که گفت اونا تعارض ندارن، کسانی هم که تماماً تسلیم تمایلات پستشون شدن اونا هم تعارض ندارن، ولی بدنه اصلی جامعه بشری بین فرشته و حیوان زندگی میکنه و بنابراین تجربه تعارض و تضاد رو داره. در جلسه قبل چند تا نکته من راجع به تعارض و تضاد خدمت شما عرض کردم. یکی این که انسان موجودیه که تجربه تناقض‌های درونی رو داره و بخش زیادی از انسانیتش هم به خاطر همین تجربه تضاد و تناقض. نکته دیگه ای که عرض کردم خدمتتون، سرچشمه تضادها به نظر مولانا همین سرشت برزخی انسانه، این که انسان در برزخ میان فرشته و حیوان قرار داره. این نکته ها رو گفتم، ادامه بحث رو پی میگیریم با هم دیگه. چند تا نکته راجع به تضادها و تناقضها خدمت شما عرض میکنم. نکته اول اینه که تضاد لازمه اختیار انسانه. اگر تضاد درونی وجود نداشت، اختیار به طور کامل بی‌معنی میشد. یعنی اگر انسان موجودی بود تک امکانی که فقط یک امکان به طرف خوب بودن یا به طرف بد بودن پیش روی او بود، طبیعتاً این انسان بحث اختیار براش مطرح نمی‌شد. اختیار جایی مطرح میشه که انسان بین دو تا گزینه متفاوت گیر میفته و باید فکر کنه، بیاندیشه، بررسی بکنه و یکی از اون دو گزینه رو انتخاب کنه. بنابراین اگر انسان موجودی بود که پیش روی او فقط یه دونه گزینه وجود داشت، قطعاً دیگه صحبت کردن از اختیار بی‌معنی میشه. مثلا بعدی که میخوام عرض کنم راجع به قدیسان و شریران هست. ما فکر میکنیم که کسانی که قدیسن و عارف بزرگ هستن به طور کامل از همه تضادها و تعارضها نجات پیدا کردن، اما مطالعه زندگی قدیسها، مخصوصا اونهایی که از خودشون مطلبی بر جا گذاشتن، یعنی راجع به احوال درونی خودشون مطلبی نوشتن، نشون میده که بسیاری از قدیس‌های بزرگ هم در درون خودشون تجربه تضاد و تناقض رو داشتن و لحظاتی از تاریکی و تیرگی رو در درون خودشون احساس میکردن. من فکر میکنم در عمق وجود قدیس‌ترین قدیسان جهان هم یک نقطه‌های تاریک و تیره‌ای وجود داره و اونها لحظاتی از سیاهی رو تجربه میکنن. همچنان که در وجود شریرترین شروران جهان و بدترین آدمهای جهان هم یک نقطه های روشنی وجود داره و گاهی اوقات میبینید یک آدم خیلی بد به نظر دیگران کاری انجام میده یا رفتاری از خودش نشون میده که همه شگفت زده میشن. این نشون میده که ما نباید درباره انسان قضاوت نهایی کنیم و بگیم مطلقاً این انسان خوب شد یا مطلقاً این انسان بد شد. همواره این امکان وجود داره که کسی در قله پاکی و طهارت باطن باشه، یک ساعت بعد بغلطه و در ته دره خطا و اشتباه بیفته، و ممکنه کسی در ته دره خطا و اشتباه باشه و یه روز بعد، یه ساعت بعد در قله در واقع پاکی و طهارت روح ایستاده باشه. بنابراین ما نباید گمان بکنیم که آدمای خوب، آدمای عارف، آدمای مؤمن و قدیس به صورت کامل از این تیرگی ها و سیاهی ها نجات پیدا کردن. یک کتابی شامل نامه های مادر ترزا هست چاپ شده با عنوان بیا و روشنای من باش. نامه هایی است که در طول 40-50 سال از عمرش این خانم بزرگ و واقعا فرزانه با کشیش اعتراف نیوش خودش در میان گذاشته و این نامه ها رو برای اون نوشته. بیش از 40 تا از این نامه ها در واقع راجع به این هستن که ایشون دائما احساس تیرگی و تاریکی میکنه و در اونها از برهوت، تاریکی، تنهایی و شکنجهی که در درون خودش تجربه میکنه صحبت کرده. این واقعا وجود داره و بنابراین ما هم از یک سو شفقت پیدا میکنیم با کسانی که به نظر ما خوب نیستن و هم از یک طرف میپذیریم که آدمهای بزرگ هم ممکنه که لحظات تاریکی داشته باشن و این مدارای ما رو بیشتر میکنه. درباره خود مولانا قطعا همینجوره. شما از پاره از اشعار مولانا این رو استنباط میکنید که او به فراسوی در واقع تمام تقابل‌ها رسیده. یعنی مولانا بارها در مثنوی میگه که من به فراسوی غم و شادی رسیدم، به فراسوی رنج و راحت رسیدم، به فراسوی جور و احسان رسیدم، به باغ سبز عشق رسیدم، باغ سبز عشق خوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس نیروهاست. مدام اینا رو میگه ولی شما ببینید در دفتر ششم که در دو سال آخر زندگی او سروده شده، صریحا مولانا میگه از تناقض‌های دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا میمال دست. یعنی در آخرین سالهای زندگیش تجربه تناقض درونی و تضاد درونی رو داشته. اگر با همین کلید واژه به سراغ مولانا بریم و آثار او رو مطالعه بکنیم، با نمونه‌های خیلی زیادی روبرو میشیم در آثار او که واقعاً شگفت زده میشیم. من فقط چند بیت از یک غزل رو برای شما میخونم. این در دیوان شمسه و وصف حال خودشه، توی قصه نیست که بگیم، وصف حال یکی از قهرمانان قصه است. میگه چه کسم من، چه کسم من که بسی وسوسه مندم، گه از آن سوی کشندم، گه از این سوی کشندم. ز کشاکش چو کمانم، به کف گوش کشانم، قدر از بام در افتد چو در خانه ببندم. مگر استاره چرخم که ز برجی سوی برجی، به نحوسیش بگریم، به سعودیش بخندم. گاهی اوقات گرفتار سعدم، در واقع سعادتم، گاهی گرفتار نحوسی هستم. به سما و به بروجش، به هبوط و به عروجش، نفسی همتگ بادم، نفسی من حلپندم. حلپند یعنی تنبل. گاهی اوقات در راه خوب مثل باد حرکت میکنم، گاهی اوقات با جر سقیل منو از جام نمیتونم تکون بدم و میفتم یک گوشهی و هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. حلپند میشم. حلپند یعنی تنبل و بیکاره و کاهل. نفسی آتش سوزان، نفسی سیل گریزان، ز چه اصلم، ز چه فصلم، به چه بازار خرندم. نفسی فوق تباغم، نفسی شام و عراقم، نفسی غرق فراقم، نفسی راز ترندم. گاهی اوقات محرم رازها میشم و گاهی اوقات دور میشم و هیچی متوجه نمیشم. نفسی رهزن و قولم، نفسی تند و ملولم، نفسی زیندو برونم که بران بام بلندم. بنابراین ما هم اگر از این تجربه ها داریم، خیلی خوبه که اینو بدونید. این تجربه ها یک تجربه های طبیعی هستند، لازمه انسانیت ما هستند. اگر ما تجربه تناقض و تضاد رو در درون خودمون بپذیریم به عنوان یک موجود برزخی، به نظر من اتفاقهای خیلی جالبی در زندگی ما میفته و نتایج خیلی درخشانی در زندگی ما پدید میاد که من به 3-4 تا از این نتیجه ها اشاره میکنم. اولین نتیجه مهمی که از این بحث به دست میاد اینه که ما با خودمون آشتی میکنیم و دست از گرفتن یقه خودمون برمیداریم. یکی از بزرگترین در واقع مشکلاتی که من دیدم عموم افراد دارن، خود سرزنشگری افراطیه. یعنی مدام یقه خودشون رو میگیرن، چرا من این حرفو زدم، چرا این کارو کردم، چرا این احساسو تجربه کردم، چرا فلان مسئله در فکر من پدید اومد. چرا نداره؟ به خاطر اینکه ما انسانیم. دقت میکنید چون انسانیم تجربه میکنیم این مسائل رو. یعنی من گاهی اوقات ذهنم، من نوعی بودم، پر از نور، یه لحظه بعد میبینم دارم نقشه قتل یه آدم رو میکشم، یه روز دیگه میبینم که دارم بدخواهی شدید در وجود خودم رو احساس میکنم. مشکل اساسی اینه که دوستان، متاسفانه در فرهنگ ما با انتظار عصمت بزرگ میشیم. یعنی هم عصمت پیامبران و انبیا رو قبول داریم، هم از خودمون انتظار عصمت داریم، هم از اطرافیانمون انتظار عصمت داریم. به همین خاطر اگر 50 سال با یک کسی باشیم و بی مشکل زندگی کرده باشیم، یه دونه اشتباه ببینیم، اون اشتباه میشه اولین و آخرین اشتباه، دیگه نمیتونیم ببخشیمش. این تصور غلط مال اینه که ما انسان رو به عنوان موجودی که ممکن الخطاست نپذیرفتیم، به عنوان موجودی که در بین دو سوی مختلف در تردده نپذیرفتیم. اگر من خودم رو به عنوان یک انسان طبیعی و واقعی همونطور که هستم بپذیرم، طبیعتاً از این که اخلاقهای بد در خودم میابم، اندیشه‌های بد در خودم میابم، دیگه نمیترسم. اینا رو بخشی از انسانیت خودم میدونم. نه اینکه میپذیرم و در این حالت میمونم، نه، میپذیرم و سعی میکنم از این حالت خارج شم، ولی عمرم رو دیگه با خود سرزنشگری به پایان نمیرسونم. من بارها افرادی اومدن پیشم که گفتن ما 20 ساله، 15 ساله، 10 ساله به خاطر یک اشتباه داریم گریه میکنیم. این دلیل اصلیش اینه که نتونستن خودشون رو به عنوان یک موجودی که ممکنه اشتباه کنه بپذیرن. بنابراین وقتی که ما خودمون رو به عنوان یک موجود با یک سرشت برزخی شناختیم، با خودمون آشتی میکنیم و دست از گرفتن یقه خودمون بر میداریم و خود سرزنشگری رو در واقع کنار میذاریم. انقدر این موضوع مهمه که کتاب‌های فراوان راجع بهش نوشته شده. خانم دبی فورد اصلا تخصص اصلیش علاقه نوشتن کتاب برای همینه که آدم‌ها رو از دست خود سرزنشگری نجات بده. کتاب‌هایی مثل نیمه تاریک وجود، راز سایه، چرا انسان‌های خوب کارهای بد می‌کنن و امثال این کتاب‌ها، هدف اصلیشون دقیقاً همینه که به ما یاد بدن چطور دست از سر خودمون برداریم و خودمون رو به عنوان یک انسان طبیعی بپذیریم. من به نظرم درک عمیق این مسئله باعث میشه که ما با خودمون آشتی کنیم و بهتر خودمون رو بپذیریم. مولانا میگه هست احوالم خلاف همدیگر، هر یکی با هم مخالف در اثر، چون که هر دم راه خود را میزنم، با دیگر کس سازگاری چون کنم. موج لشکرهای احوالم ببین. دوستان از بالا به خودمون نگاه کنیم، همونطور که موج دریا رو میبینیم حرکت میکنه، میبینیم که موج لشکرهای احوال داره در درون ما حرکت میکنه و ما هر لحظه داریم حال جدیدی رو تجربه میکنیم. موج لشکرهای احوالم ببین، هر یکی با دیگری در جنگ و کین. می نگر در خود چون این جنگ گران، پس چه مشغولی به جنگ دیگران. وقتی در درون خودت اینقدر تعارض داری، چرا رفتی سراغ تعارضهای دیگران؟ از اینجا به نکته دوم می رسیم. نکته دوم مدارا کردن با خطاهای دیگرانه. نکته اول مدارا کردن با خطاهای خود بود. نکته دوم اینه که ما همون جور که خودمون به خودمون حق اشتباه کردن میدیم، به دیگران هم حق اشتباه کردن میدیم. انتظار نداریم دیگران هم بی خطا زندگی کنن و تا آخر عمرشون یه دنده در واقع در راه درست و پاک حرکت بکنن. بنابراین به راحتی دیگران رو میبخشیم، به راحتی با دیگران کنار میایم، به راحتی خطاهای دیگران رو قبول میکنیم و اونها رو معذور میداریم. ببینید چقدر شعرهای درخشانی هست. ای خنک جانی که عیب خویش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. چرا؟ زان که نیم او ز عیبستان بوده است، وان دگر نیمش ز غیبستان بوده است. به نظر مولانا ما ترکیبی از عیب و غیبیم. همونجوری که من به خودم اجازه میدم ترکیبی از عیب و غیب باشم، به دیگران هم باید این حقو بدم. چون که بر سر مر تو را ده ریش هست، مرهمت بر خویش باید کار بست. عیب کردن ریش را داروی اوست، چون شکسته گشت جای ارهموز. گر همان عیبت نبود ایمن مباش، بو که آن عیب از تو گردد نیز فاش. نتیجه دیگه‌ای که از این بحث میتونیم بگیریم و خیلی تو زندگی به کار میاد، مسئله برنامه‌ریزیه. دوستان همه ما برنامه‌ریزی کردیم و همه در برنامه‌هامون بارها شکست خوردیم. در واقع اگر دقت کنید، شکست خوردن در برنامه‌ها میتونه علتهای مختلف داشته باشه. به نظر من یکی از علتهای اصلی این که برنامه‌های ما به سرانجام نمیرسن اینه که ما موقعی که برنامه‌ریزی می‌کنیم، خودمون رو به عنوان یک انسان معصوم در خلأ در نظر می‌گیریم. یعنی نقص‌های بشری، کاستی‌هامون، عیب‌هامون، ایرادامون، همه اینها رو می‌ذاریم کنار، گمان می‌کنیم ما یک رویین‌تنیم و برای یک انسان رویین‌تن برنامه‌ریزی می‌کنیم. من خیلی‌ها میان پیشم و میگن ما برنامه‌ریزی کردیم ولی نمی‌تونیم اجرا کنیم. میگم برنامه‌تون رو بگید ببینم چه جوریه. میگن که ما 7 صبح نوشتیم که بیدار بشیم، تا 9 این کارو کنیم، 9 تا 11 این کارو کنیم، 11 تا 1 این کارو کنیم، 11 تا فلان تا 10 شب. این وسط هیچ جایی برای در واقع حوادث غیر مترتبه، برای دردها، رنجها، مهمانی‌های ناخوانده، برای بی‌حالی‌ها، کسالت‌های روحی هیچ کدوم در نظر نگرفتن. خب یه روز، دو روز، سه روز این برنامه رو اجرا می‌کنن. روز چهارم اصلاً حوصله اجرا کردن این برنامه رو ندارن. روز بعدی به هیچ وجه اصلا نسبت به این برنامه احساس تمایل در خودشون پیدا نمی کنن. بنابراین برنامه رو رها می کنن. اگر ما خودمون رو به عنوان یک موجود در برزخ میان فرشته و حیوان بپذیریم، طبیعی می دونیم که هر چند روز یک بار بی‌حوصله بشیم، بی‌حال بشیم، کسل بشیم و نتونیم برنامه های خودمون رو اجرا کنیم. وقتی که ما برای یک انسان واقعی، طبیعی، گوشت و پوست و استخوندار روی زمین برنامه‌ریزی می‌کنیم، این برنامه‌ریزی به احتمال زیاد به واقعیت خواهد انجامید و به موفقیت خواهد انجامید. ولی وقتی که ما خودمون رو به عنوان یک موجود خطا ناپذیر، شکست ناپذیر رویین‌تن در نظر می‌گیریم، به احتمال زیاد این برنامه به هیچ جا نخواهد رسید. این نکته هم به نظر من خیلی نکته مهمیه و کمک می‌کنه که ما بهتر با خودمون کنار بیاییم در واقع. دوستان یه نکته دیگه هم بگم و این قسمت رو تموم کنم و اونم اینه که تضادهای روحی ما و سرشت برزخی ما مانعی بر سر راه اخلاقی زیستن ما هست. یعنی ما تصمیم میگیریم اخلاقی زندگی کنیم ولی امیالی که در خودمون میابیم و احساساتی که در خودمون تجربه میکنیم برنامه‌های ما رو میشکنن و خراب میکنن. به همین خاطر ما اخلاقی بودن و اخلاقی شدن رو به تأخیر میندازیم. اگر این رو بشناسیم بهتر میتونیم برای بخش اخلاقی خودمون برنامه‌ریزی بکنیم. شکار کنیم که از این تضادهای درونی نجات پیدا کنیم. من چند تا نکته رو راجع به این موضوع خدمتتون عرض می‌کنم. اولین نکته‌ای که به نظر من خیلی مهمه اینه که ما باید تضادهای طبیعی و تضادهای غیر طبیعی رو از همدیگه تفکیک کنیم. اون مطلبی که من با عنوان تضادهای درونی ازش یاد کردم تضادهای طبیعی بودن که ناشی از سرشت ما و وضعیت روحی روانی ما بودن، اما همه تضادهای زندگی ما از مقوله تضادهای طبیعی نیستن. خیلی از این تضادها رو خانواده، جامعه، محیط یا تصمیمات نادرست خودمون در زندگی ما ایجاد میکنه و ما اونها رو به حساب تضادهای طبیعی میذاریم. اینا رو ما باید کامل بشناسیم و خودمون رو از اینها به طور کامل نجات بدیم. من به نظرم میرسه که سه تا از این تضادهای غیر طبیعی رو باید به شکل جدی بهشون توجه کنیم. اولین تضادها تضادهایی هستن که ناشی از محیط ناسالم یا آموزش‌های غلط یا فرهنگ نادرسته. در فرهنگ ملی و فرهنگ قومی و فرهنگ دینی هر کشوری یه سری مسائل نامعقول وجود داره که این مسائل نامعقول پذیرفته میشن و انسانها رو با خودشون به جنگ میدازن. ما باید اینا رو بشناسیم و نسبت به اینا آگاهی داشته باشیم. ببینید، همین مادر ترزای عزیز که ما امروز اسمش رو آوردیم، ایشون در واقع مربوط به سنت دنیای مسیحیه. اونجا اگر کسی خداوند رو انتخاب کرد و راهب شد، دیگه ازدواج نباید بکنه، دیگه سراغ بچه نباید بره، سراغ شوهر و همسر نباید بره و زندگیشو تماما باید وقف خداوند بکنه. شما یک لحظه حساب کنید، عمیقا انسان میل به پیوندجویی داره، میل به ازدواج داره، میل به مادر شدن و پدر شدن داره، میل به تشکیل خانواده داره، اما به شما در سنت دینی گفته میشه که شما اینو باید بذارید کنار تا بتونید به حقیقت برسید و شما دوستان نمیدونید که این بیچاره هایی که این راه مقدس رو انتخاب میکردن و میکنن چه بدبختی های بزرگی رو تجربه کردن. من باور قلبی اینه که اگر مادر ترزا نسبت به عشق انسانی بی تفاوت نمیشد، نسبت به زن بودنش بی اعتنایی نمیکرد، نسبت به همسر بودن و مادر بودن بی اعتنایی نمیکرد، من باورم اینه که بیش از 90% این تاریکی ها و برهوت هایی که تو 40 سال آخر عمرش تجربه کرده همه از بین میرفتن. دقت میکنید، هر گونه مبارزه با امیال طبیعی تنبیه وحشتناک در پی داره که کمترین تنبیهش از دست دادن آرامشه. یعنی هر کسی که با یکی از امیال طبیعی و غریزی خودش مبارزه کنه قطعاً زندگی ناسالمی خواهد داشت. گاندی رو در نظر بگیرید. گاندی یکی از مفاخر تاریخ بشره. این مرد بزرگ در زندگی نامش خودش نوشته که من مربوط به یک سنت هندویی بودم که رابطه زناشویی رو فقط برای بچه دار شدن میپسندید و میگفت که این رابطه غیر از بچه دار شدن هیچ کارکردی نداره. میگه من با وجود اینکه خیلی میل جنسی قوی داشتم تصمیم گرفتم که دیگه از این مسئله دینی خودم پیروی کنم و دیگه قید در واقع رابطه زناشویی رو بزنم جز مواردی که میخوام بچه دار بشم. و میاد با همسرش صحبت میکنه و این همسر بیچاره ایشون هم قبول میکنه و او هم میپذیره که اینها به تعداد دفعاتی که فرزند میخوان با همدیگه رابطه زناشویی داشته باشن، حالا دو بار، سه بار، پنج بار در طول زندگیشون. و دوستان، گاندی با اون همه مبارزه‌ای که با خودش کرده، با اون همه ریاضتی که کشیده، تا آخرین روزهای زندگیش ذهنش رو از سکس نتونسته آزاد کنه و همچنان این در اون ناآرامی ایجاد میکرده. در یکی از کتابایی که راجع به گاندی میخوندم دیدم که تو سن پیری میاد با یه خانم جوانی که از مریدانش هست صحبت میکنه و میگه اجازه بده یک شب تا صبح من و شما با هم توی یک رخت خواب توی یک خونه بخوابیم، من به شما دست نمیزنم، فقط میخوام از این وسوسه‌ای که سالهاست منو ول نمیکنه نجات پیدا کنم. این واقعی ها قصه نیست. این کار رو انجام میده تا صبح کنار اون خانم میخوابه و دست به اون نمیزنه و کاملا پیروز از این صحنه بیرون میاد، ولی مطمئن باشید که وسوسه‌های ذهنی تموم نشدن و او از فردا دوباره اون وسوسه‌ها رو تجربه میکنه. این مطلب خیلی مهمه. این تضادی که شخص بین عشق و دین، بین خانواده و باورهای دینی، بین مسائل طبیعی و باورهای دینی در خودش میابه، این با تضادهای طبیعی کاملا فرق داره. در فرهنگ خودمون ببینید گفته میشه که موسیقی حرامه. من بارها دیدم افرادی رو که از نوجوانی معلوم شده که اینها استعداد موسیقی خیلی درخشان دارن، خانواده گفته که موسیقی حرامه و خود شخصم چون نوجوانه و تحت تاثیر قرار گرفته باور کرده که موسیقی حرامه، بنابراین کل وجود او به سوی موسیقی گرایش داره، ولی او در مقابل این وای میسته و سراغ موسیقی نمیره. اگر شخص بره سراغ موسیقی احساس گناه میکنه، یعنی فکر مونه خدا رو داره ناراضی میکنه یا به دینش عمل نکرده. اگر بره سراغ دینش و سراغ در واقع این که عذاب وجدان نگیره، با عمیق‌ترین لایه وجودی خودش در تعارض قرار میگیره و این ولش نمیکنه. اینا تضادهای درونی نیستن، اینا تضادهای نامعقولی هستن که ما با آموزش‌های نادرست دینی، آموزش‌های نادرست ملی، آموزش‌های نادرست مذهبی در ذهن افراد جا میندازیم و زندگی اونها رو در یک طوفانی از تضاد غرق می‌کنیم. اینجا به نظر من وظیفه عمومی ما اینه که این سنت‌های نامعقول رو شناسایی کنیم و بذاریم کنار، اما چون انجام دادن این چند نسل زمان خواهد برد و چند نسل رو تباه خواهد کرد، خودمون تک تک باید به فکر این موضوع باشیم، واقعا عقلمون و وجدان اخلاقیمون رو داور کنیم و هر جا که دیدیم بین این تضادها گرفتار شدیم، یه طرف تضاد رو انتخاب کنیم و به طور کامل بذاریم کنار در واقع. و به نظر من حتما به خودمون تعهد داشته باشیم، نه به دینمون، نه به ملیتمون و نه به هیچ چیز دیگر، مگر اینکه اون سخن دینی یا ملی معقول باشه. اگر نامعقول باشه، تعهد به خود بر اون ترجیح داره. دومین در واقع مطلبی که به عنوان تضادهای غیر طبیعی میخوام خدمت شما عرض کنم، مسئله ریاکاریه. افرادی که به هر دلیلی ریاکار میشن یا منافق میشن، اینا بین بود و نمودشون، بین ظاهر و باطنشون، بین گفتار و کردارشون تعارض ایجاد میشه. یعنی دائما یه جوری حرف میزنن و یه جوری دیگه رفتار میکنن، یه جور میاندیشن و یه جور عمل میکنن. یکی از اولین اتفاقهایی که از حیث روانشناختی در وجود یک انسان ریاکار میفته اینه که دوچار دوپارگی شخصیت میشه، دوچار از هم گسیختگی شخصیت میشه. من به نظرم یه دلیل این که گفتن کافرها از منافقها خوشبخت‌ترن دقیقاً در اینجاست که کافر تکلیفش با خودش روشنه، ولی منافق بین دو سو گرفتار شده و همیشه تجربه بسیار بدی رو داره. دوستان، نفاق و ریاکاری میتونه یک انتخاب شخصی باشه، یعنی یه شخصی به دلیل منافعش یا طرز فکر نادرستش ریاکاری پیشه کنه. اما در جوامع ناسالم، مخصوصا جوامعی که از استبداد و ظاهرگرایی افراطی رنج میبرن، ریاکاری به یک پدیده جمعی تبدیل میشه. وقتی حافظ میگه می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنن، دیگه ما با یه اپیدمی به نام ریاکاری روبرو هستیم، با یه دونه انتخاب فردی که بعضی آدم‌ها ریاکار میشن سر و کار نداریم. نظر من اینه که در یه جامعه سالم از 100% افراد 5%، 7%، 10% شاید ریاکار بشن به دلایل مختلف، اما در یک جامعه ناسالم تعداد افراد ریاکار شاید به بیش از 50 یا 60 یا 70% افراد جامعه برسه. یعنی افراد مدام برای اینکه زندگی کنن باید ماسک بزنن، نقاب بزنن تا بتونن از هویت خودشون مراقبت کنن و به منافع خودشون برسن. در جوامع توتالیتر و جوامع دیکتاتوری که ریاکاری به یک پدیده جمعی تبدیل میشه، خود به خود نفاق جمعی و روان رنجوری گروهی اتفاق میفته. جامعه ای که بدنه اصلیش ریاکارن، این جامعه به بدترین شکل ممکن گرفتار از هم گسیختگی شخصیتی میشه و یک پارچگی خودش رو از دست میده. مثلا فرض کنید در این جامعه شخص هیچ اعتقادی به نماز نداره، ولی برای رسیدن به یک سری منافع باید نماز بخونه. اعتقادی به حجاب نداره، ولی برای رسیدن به یک سری منافع در جامعه مجبوره که حجاب رو رعایت بکنه. و به این ترتیب افراد مدام در درون خودشون میجنگن، یک سوی وجود اونها یه چیزی از اونها میطلبه، جامعه ناسالم ریاکار اونها رو به سوی دیگه میکشه و اونها در این وسط گرفتار میشن. این تضادها رو به عنوان تضادهای طبیعی نباید در نظر بگیرید، اینها تضادهای غیر طبیعی ناسالمن و ما حتما باید با آگاهی، با دانش و با بینش در واقع از این تضادها خودمون رو نجات بدیم. سومین تضادی که غیر طبیعیه به نظر من اینه که شخص در خانواده ناسالمی بار بیاد و آسیب ببینه، در دوره کودکی و در دوره در واقع نوزادی نیازهای طبیعی او برآورده نشه، عشق دریافت نکنه، یا اینکه در خانواده‌ای بزرگ بشه که در این خانواده سختگیری و کنترلگری و فشار و اجبار وجود داره، یا در خانواده‌ای بزرگ بشه که نیازهایی مثلا مثل نیاز به نوازش، نیاز به محبت دیدن، اینجور نیازها برآورده نشه. و از اینها بدتر شاید شخص در خانواده‌ای بزرگ بشه که پدر و مادر از فرزند به عنوان وسیله‌ای برای در واقع ارضای نیازهای برنیامده خودشون استفاده کنن. خدای نکرده اگر این اتفاق بیفته و بچه به شکل ناخودآگاه بفهمه که اگر بخواد نیازهای خودش رو برآورده کنه هیچ شانسی برای محبوبیت پیش پدر مادر نداره. باید نیازهای خودش رو سرکوب کنه و نیازهای پدر و مادر رو برآورده کنه تا پدر و مادر بغلش کنه، بهش جایزه بده، بهش عروسک و ماشین بده. این بچه قطعاً یک من کاذب پیدا خواهد کرد، یک من دروغین پیدا خواهد کرد و دستوی وجود او فاصله بسیار عمیقی از هم پیدا خواهند کرد. بنابراین دوستان عزیزم، من باور قلبی اینه که ریشه اصلی تضادهای ناسالم در آسیبهای دوره کودکیه. اگر پدر و مادرهای عزیز واقعاً راجع به پدر و مادر شدن اطلاعاتی داشته باشند، آگاهی داشته باشند، بچه ها رو در محیط سالم و امن و با اعتماد و احترام بزرگ بکنن، من فکر میکنم که این بچه ها در آینده فقط در واقع تضادهای طبیعی رو که ناشی از سرشت خودشون هست تجربه خواهند کرد و اون تضادها هیچ وقت اینقدر شدید نیستن که روح و روان انسان رو فرسوده کنن و به انسان آسیب برسونن. بنابراین بسیار مهمتر از تضادهای طبیعی تضادهای غیر طبیعی هستند و ما اول باید اونها رو درمان کنیم. اگر اونها درمان شدن، چه تضادهای اجتماعی چه تضادهای فردی، تضادهای طبیعی به نظر من تا حد زیادی قابل قبولند. تضادهای طبیعی که ناشی از سرشت طبیعی ما هستند، اینها دوستان انقدر تعدادشون زیاد نیست که بخوان زندگی ما رو خراب کنن. یعنی اگر ما سالم بار اومده باشیم، این تضادها رو تا حد خیلی زیادی میتونیم بپذیریم. کسی که تضادها خیلی خیلی اذیتش میکنن، به نظر من باید برگرده سراغ آسیبهایی که از جامعه یا خانواده به او وارد شده و بیشتر از این که به فکر حل فلسفی تضادها باشه، باید به فکر درمان روانشناختی تضادها باشه تا بتونه این تضادها رو در درون خودش در واقع حل و فصل کنه. نکته‌ای که میخوام بگم اینه که اگر تضاد رو به عنوان بخشی از انسانیتمون بپذیریم، صرف این پذیرفتن مقدار زیادی از درد و رنج ما رو پایان میده و باعث میشه که ما زندگی سالمتری داشته باشیم. و مطلب بعدی این که برای اینکه از تضاد رهایی پیدا کنیم، یکی از دو سوی این برزخ رو باید انتخاب کنیم. یا بریم به سوی سویه‌های پستمون یا سویه‌های فضیلتمندمون. هر چی اون دو سو در ما تقویت بشن، از این مقام برزخی فاصله میگیریم. و به نظر من عالی ترین راه اینه که فضیلتمند شدن رو انتخاب کنیم. اگر ما گام در راه فضیلتمند شدن بگذاریم، به تدریج در طول چند سال این تضادها به حداقل ممکن میرسن. ممکنه گاه به گاه، چند ماه یه بار، چند هفته یه بار تجربهشون کنیم، ولی دیگه خیلی آزاردهنده نخواهند بود. بریم سراغ حکمت 32. نامه اعمال. کالبد نامه است اندر وی نگر، هست لایق شاه را آنگه ببر. گوشه ای رو نامه را بکشا بخوان، بین که حرفش هست در خورد شهان. گر نباشد در خور آن را پاره کن، نامه دیگر نویس و چاره کن. لیک فتح نامه تن زب مدان، ورنه هر کس سر دل دیدی عیان. نامه بکشادن چه دشوار است و صعب، کار مردان است نه طفلان کعب. جمله بر فهرست قانع گشته ایم، زان که در حرص و هوا آغشته ایم. باشد آن فهرست دامی آمه را، تا چنان دانند متن نامه را. باز کن سرنامه را گردن متاب، زین سخن والله اعلم بالصواب. هست آن عنوان چو اقرار زبان، متن نامه سینه را کن امتحان. که موافق هست با اقرار تو، تا منافق وار نبود کار تو. چون جوالی بس گرانی میبری، زان نباید کم که در وی بنگری. که چه داری در جوال از تلخ و خش، گر همی ارزد کشیدن را بکش. ورنه خالی کن جوالت راز سنگ، باز خر خود را از این بیگار و ننگ. در جوال آن کن که میباید کشید، سوی سلطانان و شاهان رشید. همجور که دیدید این متن درباره نامه عمله. در قرآن کریم اومده که کارهایی که انسان‌ها انجام میدن در یک کتابی نوشته میشه به نام نامه عمل. و خب راجع به این نامه عمل خیلی توضیحات زیاد داده شده که هیچ کار کوچک و بزرگی نیست مگر اینکه در این کتاب نوشته میشه. و خب تو فرهنگ ما هم دوستان عزیزم میدونید که چقدر راجع به این نامه عمل صحبت شده، در به کیفیتش، در به شکل و شمایلش خیلی حرفای شیرین و بانمک گفته شده. از جمله این که مثلا دو تا فرشته روی دو تا شونه ما نشستن و اینا کارشون اینه که تون تون هر کاری که ما انجام میدیم توی کاغذهای یا دفترهای یا پوستای مینویسن. اون چیزی که این نامه روش نوشته میشه متناسب با تاریخ عوض شده. یعنی زمانی که روی پوست و چوب و سنگ و اینا مینوشتن، اون نامه عمل در واقع روی سنگ و پوست و چوب بود. زمانی که کاغذ در واقع خیلی رایج شد، اون نامه عمل روی کاغذ نوشته میشد. الان هم که وسایل مدرن پیش اومده، طبیعتاً دیگه روی هارد اکسترنال و روی سی دی و روی این چیزها ثبت و ضبط میشه. سال 72-73 بود که ما لیسانس درس میخوندیم، برای که هدایت بشیم یا هدایت تر بشیم، ما رو بردن دیدار آیت الله مشکینی. اون موقع فلاپی اومده بود اگر یادتون باشه، هنوز سی دی و اینا اختراع نشده بود. چون همیشه این مسئله مطرح بوده که روز قیامت که نامه‌های اعمال رو میارن، برای هر انسانی چند تریلی باید نامه عمل بیارن دیگه، و اونجا ببینید چه بلبشویی میشه. از اول تاریخ تا آخر تاریخ اون همه آدم کنار هر کسی یک کوهی از نامه عمل باید بذارن. و خب همیشه مفسران ما با این موضوع مشکل داشتن که این نامه عمل تکلیفش چی میشه. اون موقع فلاپی اومده بود و رو فلاپی میتونن چند جلد کتاب بزنن. آیت الله مشکینی، من یادم، خیلی با حس ظفرمندانه ای گفتن که دیگه مشکل نامه عملم حل شد، یه فلاپی به شما میدن و اونجا همه کارهای شما توش نوشته شده و این مشکل حل شد. اگر الان زنده بودن میگفتن یه هارد اکسترنالی به دست شما میدن، همه چی اونجا هست در واقع. و در قرآن اومده اگر این نامه به دست راستتون داده بشه شما به بهشت میرید، اگر به دست چپتون داده بشه به جهنم میرید. و خب خیلی راجع به کیفیت این نامه عمل صحبت شده. مولانا هم بارها راجع به نامه عمل صحبت کرده و به نظر من عالی ترین تفسیری که میشه از نامه عمل به دست آورد رو واقعا به دست داده. از نظر مولانا نامه عمل چیزی جز بدن ما و وجود ما نیست. دقت میکنید، اصلا این تصور که یک کتابی وجود داره اونجا نوشته میشه من چه کار کردم، اون تصور رو باید بذاریم کنار. مسئله اینجاست، یک قلمی دست منه و من با این قلم دارم مینویسم و هر چی که مینویسم در لوح ضمیر خودم ثبت و ضبط میشه. یعنی کوچکترین کاری که انجام میدم از بین نمیره. دوستان واقعا ما سر ارگانیسم خودمون نمیتونیم کلاه بذاریم، دقت میکنید، یعنی حتی سر بدن هم نمیتونیم کلاه بذاریم. کسی که معده درد داره اگر حواس خودش رو پرت کنه و بعد اون چیزی که برای معده ضرر داره بخوره، اینجوریه که معده واکنش نشون نده. ما حتی آگاهی هم نداشته باشیم یه چیزی بخوریم که برای معده خوب نیست، معده واکنش نشون میده. مطلقاً سر خودمون و سر ارگانیسممون نمیتونیم کلاه بذاریم. هر کاری که انجام میدیم و هر حرفی که میزنیم در وجود ما ثبت و ضبط میشه و هیچ کدوم گم نمیشن. به چه معنا ثبت و ضبط میشه؟ به این معنا که ما با کارهامون ذره ذره داریم خودمون رو میسازیم. یعنی ما امروز محصول همه گذشته خودمونیم، آینده هم محصول امروز خودمون خواهیم بود. و من یقین دارم دوستان سر سوزنی از اندیشه های ما و کارهای ما و سخنان ما گم نخواهد شد. یعنی ما لحظه به لحظه در کار ساختن خیشیم و اون چیزی که ساخته میشه در واقع بهش میگن نامه عمل، طبق تفسیر مولانا. بنابراین نامه عملی که هیچ ریز و درشتی رو فروگذار نمی کنه و همه چیز رو ثبت و ضبط میکنه چیزی نیست جز خودمون. و مولانا میگه که اگر میخواید ببینید نامه عملتون چطوره، هر چند وقت یه بار به خودتون نگاه کنید، ببینید در وجودتون آرامش و معنا و صلح و شادی و امید و خوشی موج میزنه یا نه، ببینید در وجودتون بدی و بدخواهی و بدندیشی و ظلم و بیدادگری هست یا نه. اگر اون صفتهای اول هست، یعنی این وجود وجود سالمیه و این نامه عمل خوبه. اگر اون صفتهای گروه دوم، یعنی این وجود وجود ناپسندیه و باید حتما در خودمون تجدید نظر کنیم. بنابراین پیشنهاد مولانا اینه که به جایی که تون تون کار کنیم و فعالیت کنیم، هر چند روزی یه بار وایسیم یه نگاهی به درون خودمون بندازیم، ببینیم آیا داریم درست پیش میریم یا اشتباه داریم پیش میریم. خواهش میکنم این مصرع دکتر شفیع کرکنی رو هر هفته یه بار به خودتون بگید، به کجا چون این شتابان؟ از خودمون بپرسیم واقعا به کجا داریم میشتابیم اینقدر با عجله، این همه کار، این همه فلان، آخرش میخواد چی بشه و میخواییم به کجا برسیم؟ اگر قرار این بود که ما آدم بهتری بشیم، آدم سالمتری بشیم، درون با صلح‌تری داشته باشیم، دیگران کنار ما حالشون بهتر باشه، خودمون از زندگی بیشتر لذت ببریم، آیا این مسیری که در پیش گرفتیم ما رو به این هدف میرسونه یا نمیرسونه؟ اگر دیدیم نمیرسونه، باید تجدید نظر کامل کنیم در مسیری که در پیش گرفتیم و اهدافی که برای خودمون تعیین کردیم. اما مولانا میگه که ما مثل یک کتابی هستیم که بیشترین تلاشمون اینه که جلد این کتاب زیبا باشه، عنوان قشنگ داشته باشه و فهرست خیلی زیبا داشته باشه. نمیدونم تا الان از اینا دیدید یا نه. شما یک کتابی میخرید، یه عنوان درخشان، یه نقاشی زیبا روی کتابه، بازش میکنید، فهرستش رو نگاه میکنید، چند تا عنوان جذاب و درخشان، کتابو میخرید و میرید میخونید و میبینید هیچ حرف مفیدی برای شما نداشت. میگه به جای اینکه به فهرست خودمون، یعنی به ظاهرمون نگاه کنیم، بریم عمیقا به درون خودمون نگاه کنیم و ببینیم که چه گلی بر سر خودمون زدیم، ما چه وجودی از خودمون ساختیم. دوستان این موضوع رو من در حکمت 15 و حکمت 24 مفصل توضیح دادم و توی کانال تلگرامی هم هست. بکنم مجموعاً در این دوتا حکمت بیش از شاید یک ساعت راجع به این موضوع صحبت کردم، به خاطر اینکه اعتقاد دارم اگر ما این رو بفهمیم که هر کاری که میکنیم داریم خودمون رو میسازیم و نمیتونیم از بار مسئولیت کاری که میکنیم فرار کنیم، به هیچ آموزش دیگری احتیاج نداریم. همین کافیه برای اینکه ما درست زندگی کنیم. بنابراین اونجا مفصل صحبت کردم، الان فقط میخونم و دیگه از این حکمت رد میشیم. کالبد نامه است اندر وی نگر، هست لایق شاه را آنگه ببر. کالبد یعنی بدن، یعنی وجود. بدن تو نامه عمل توست، به این نامه نگاه کن، ببین برای خداوند لایق هست که اینو ببری یا نه. ما داریم یک کتاب می‌نویسیم که اینو ببریم هدیه کنیم به خداوند. اون کتاب چیه؟ خودمونیم. نگاه کنیم ببینیم آیا این کتابی که تهیه کردیم ارزش هدیه کردن به خداوند رو داره یا نداره. گوشه ای رو نامه را بکشا بخوان، بین که حرفش هست در خورد شهان. شهان یعنی خدا و اولیای او. در واقع استاد پیتر دراکر که پدر علم مدیریت میگن هست، حالا یکی از بزرگترین استادان علم مدیریت، در اون 10 تا مقاله‌ای که دانشگاه هاروارد در زمینه مدیریت خود چاپ کرده، اولیش مال ایشونه، در اونجا میگه که تکنیکی که من سالهاست استفاده میکنم و راز موفقیت منه اسمش تحلیل بازخورده. تحلیل بازخورد یعنی این که شما هر 9 ماه یه بار بشینید 9 ماه گذشته رو بررسی کنید و ببینید آیا به اهدافی که 9 ماه پیش تعیین کرده بودید رسیدید یا نرسیدید. اگر دیدید که به اون اهداف نرسیدید، باید در زندگیتون تجدید نظر کنید. این واقعا لازمه دوستان. ما هر چند وقت یک بار به قول مولانا باید بریم یه گوشه‌ای بشینیم، خودمون رو مطالعه کنیم و ببینیم آیا درست زندگی می‌کنیم یا درست زندگی نمی‌کنیم. گوشه‌ای رو نامه را بکشا بخوان، یعنی وجودتو برق بزن بخون. گر نباشد در خور آن را پاره کن، نامه دیگر نویس و چاره کن. خوشبختانه این قلم در اختیار ماست که تقدیر خودمون رو بنویسیم. اگر دیدیم بد نوشتیم، اینو میتونیم بذاریم کنار و شروع کنیم به نوشتن یک کتاب جدید، یعنی به ساختن یک وجود جدید. لیک فتح نامه تن زب مدان، ورنه هر کس سر دل دیدی عیان. فتح یعنی باز کردن، زب یعنی آسون، مفت و مسلم. فکر نکن خوندن کتاب وجود خیلی آسونه، نه، واقعا ما باید تأمل کنیم، درون نگری کنیم، واکاوی کنیم، چند سال مدام خودمون رو مطالعه کنیم تا آرام آرام این نامه باز بشه و ما بتونیم به خودمون مراجعه کنیم و درون خودمون رو ببینیم. ورنه هر کس سر دل دیدی عیان، نامه بکشادن چه دشوار است و صعب، کار مردان است نه طفلان کرد. طفلان کرد یعنی بچه‌هایی که بازی می‌کنن. مرد هم اینجا به معنی مرد نیست، یعنی انسان‌های بالا، اعم از زن و مرد در واقع. جمله بر فهرست قانع گشته ایم، زان که در حرص و هوا آغشته ایم. بعضی از شارحان مثنوی گفتن منظور فهرست کتاب هاست، واقعا اینجوری نیست. منظور از فهرست ظاهر خودمونه، عنوان خودمونه. ما به آراستن ظاهر خودمون خیلی اهمیت میدیم، ولی از آنچه که در درونمون میگذره بیخبریم. چرا؟ چون غرق در حرص و هوای نفسیم. باشد آن فهرست دامی آمرا، تا چنان دانند متن نامه را. فهرست یعنی ظاهر ما یه دامیه برای فریب دادن عامه، ولی مهم متن نامه وجود ماست نه ظاهر نامه ما. باز کن سرنامه را، گردن متاب زین سخن، والله اعلم بالصواب. گردن تافتن از چیزی یعنی رو برگرداندن از آن. از این حرفی که بهت گفتم رو بر مگردان، از این حرف اعراض نکن، چون راز موفقیت رو داره به تو میگه. هست آن عنوان چو اقرار زبان، متن نامه سینه را کن امتحان. ظاهر رو رها کن، برو متن نامه دلت رو بخون. سینه در اینجا یعنی قلب، یعنی دل، یعنی وجود. وجود یه نامه است، عنوانش رو بذار کنار، برو اصل مطلب رو ببین. که موافق هست با اقرار تو، تا منافقوار نبود کار تو. جواب یعنی گونی. ما یه گونی انداختیم رو شونمون، میخواییم ببریم هدیه کنیم به یه کسی. هیچ وقت هم داخل این گونی رو نگاه نکردیم که چی توشه. ممکنه توش سنگ باشه، چوب باشه، چیزای بی ارزش باشه. این همه زحمت کشیدیم، چند ماه اینو حملش کردیم، یه بار به داخلش نگاه نکردیم. این گونی خودمونیم. لازمه که ما مدام به داخل خودمون نگاه کنیم، به درون خودمون نگاه کنیم و ببینیم در درون ما چه خبره. چون جوالی بس گرانی میبری، زان نباید کم که در وی بنگری. که چه داری در جوال از تلخ و خش، گر همی ارزد کشیدن را بکش، برنه خالی کن جوالت را ز سنگ، باز خر خود را از این بیگار و ننگ. در جوال آن کن که می باید کشید، سوی سلطانان و شاهان رشید. حکمت 33 که میخوایم بخونیم راجع به کون و فساده. کون یعنی هستی پیدا کردن و به وجود آمدن، فساد یعنی از بین رفتن. به نظر فیلسوفان قدیم جهانی که ما توش زندگی میکنیم جهان کون و فساده، یعنی دنیایی که ما توش زندگی میکنیم جهانیه که مدام یه چیزهایی دارن پدید میان و یه چیزهایی دارن از بین میرن. در واقع دائم در این جهان تغییر و تحول وجود داره، صورتهایی به وجود میان، صورتهایی از بین میرن و این کون و فساد یک لحظه از بین نمیره. اگر ما با یک نگاه فلسفی عمیق به جهان نگاه کنیم میبینیم که این جهان هیچ وقت در یک حالت ثابت نیست، مدام در حال تغییر و تحول و حرکت کردنه. یه داستانی مولانا آورده قبل از این ابیات. این داستان رو براتون بگم. توی علمای دینی، توی روحانی ها میدونید که یه عده‌ای هستن متاسفانه که ظاهرگرایی خیلی بیش از حد دارن، عمامه بزرگ رو نشانه فضیلتمندی میدونن، یعنی فکر می‌کنن که هرچی عمامه بزرگتر باشه دانشمندترن. و شما میتونید ببینید توی خیابون و توی تلویزیون گاهی اوقات یه کسی یه عمامه رو سرش گذاشته که واقعا کلش داره میفته، اینقدر این عمامه سنگینه، ولی در جمع فضلا عمامه بزرگ نشان دهنده در واقع علم خیلی زیاده، بنابراین این سختی رو تحمل میکنن. معلوم میشه زمان مولانا این ترفند وجود داشته و یه عده برای که بگن ما باسوادیم از عمامه های بزرگ استفاده میکردن. مولانا میگه یک روحانی بود، یه فقیهی بود، اومده بود یه پارچه کهنه پیدا کرده بود، چون پول نداشت برای یه عمامه گران قیمت بخره. یه پارچه کهنه پیدا کرده بود و خب میدونید برای که یه عمامه بزرگ درست بشه شاید 20 متر از اون پارچه ها لازمه دیگه، و این نداشت که از این پارچه های با ارزش بخره. اومده بود مقدار زیادی پارچه های ریز بی ارزش کهنه و مستعمل رو از جاهای مختلف جمع کرده بود، اینو داخل اون پارچه کهنه گذاشته بود، یه عمامه گنده درست کرده بود و میرفت بیرون و بالاخره پوز میداد که ما جزء علما هستیم. یه دزدی بود، این عمامه اینو میدید و میگفت اینو من بتونم ببرم یه یک ماهی دیگه نیاز به کار کردن ندارم، با پول این پارچه میتونم یه مدتی برای خودم راحت زندگی کنم. کمین زد و بالاخره یه جایی تنهایی این آقا رو گیر آورد و این عمامه رو دزدید و فرار کرد. این آدم حالا اونجا آدم نابکاری بود و اون عمامه رو درست کرده بود، ولی اینجا بزرگواری کرد و به اون آقا گفت که آقا خیلی زحمت کشیدی اینو دزدیدی، ولی واقعا بی ارزشه، اول بازش کن بعدن به دزدش، اگر به درد خورد اینو ببر. و اون بازش کرد، یه مقدار زیادی پارچه‌های کهنه ریز ریز از سوش در اومد، داد زد سر این و گفت تو امروز منو از کار انداختی، یک ماه بود من داشتم در واقع کمین می‌زدم که چجوری اینو از تو بدزدم. و بعد اون بهش گفت که درسته که من دغل به کار بستم و یه عمامه بد برای خودم درست کردم، ولی واقعا صادقانه راهنمایی کردم و گفتم اینو نبر. ابیاتو یادتونه، گفت یه گونی وقتی داری میبری ببین چی توشه، بعد اینو حملش کن. اینجا هم در ادامه اون گفت که این دوست هم قبل از که اونو ببره بهتر بود که نگاهش میکرد، که نگاه هم کرد. خب ماجرا سر اون فقیه. اون فقیه با عمامه بزرگش فریبکاری کرد، ولی صادقانه اون دزد رو راهنمایی کرد و گفت خواهش میکنم اینو نگاش کن بعد بدزدش، اگر ارزش داره اینو بدزد. پس یک وجه وجود اون فقیه فریبکاری بود، یک وجه وجودش بود نصیحت کردن بود. حالا خیلی عجیبه چجوری ذهن این مرد از این موضوعات میاد به هم دیگه در واقع مطالب رو پیوند میده، خیلی عجیبه. مولانا از اینجا میاد سراغ دنیا، میگه دنیا یک ظاهر فریبنده داره که اینو مدام به ما نشون میده، اون کونه، و یک نصیحت داره و اون فساده. دقت میکنید؟ یعنی دنیا از یک سو مدام ما رو فریب میده، از یک سو مدام ما رو راهنمایی میکنه و میگه به من دل نبندید، مراقب باشید و طرف من نیایید، وگرنه زندگی خودتون رو تباه خواهید کرد. بنابراین کون نشان دهنده دغل دنیاست و فساد نشان دهنده نصیحت دنیاست. اگر این توضیح رو نمیدادم این بیتا خوب روشن نمیشد. حالا بیتا رو با هم بخونیم. همچنین، یعنی مثل اون در واقع فقیه، ارجاع میده به اون داستان قبلی. همچنین دنیا اگرچه خوش چه گفت، بانگ زد هم بی وفایی خیش گفت. اندرین کون و فساد ای دوستان، آن دغل کون و نصیحت آن فساد. کون میگوید بیا من خوشپیم، وان فسادش گفته رو من لاشیم. ای ز خوبی بهاران لبگزان، بنگران سردی و زردی خزان. روز دیدی طلعت خورشید خوب، مرگ او را یاد کن وقت غروب. بعد را دیدی بر این خوش چارتاق، حسرتش را هم ببین اندر محاق. کودکی از حس شد مولای خلق، بعد فردا شد خرف رسوای خلق. گر تن سیمین تنان کردت شکار، بعد پیری بین تنی چون پنبزار. ای بدید لوتهای چر خیز، فضله آن را ببین در آب ریز. مرخبس را گو که آن خوبیت کو، بر طبق آن ذوق و آن نغزی و بو. گوید او آن دانه بود من دام آن، چون شدی تو سید شد دانه نهان. بس انامل رشک استادان شده، در صناعت عاقبت لرزان شده. نرگس چشم خمار همچو جان، آخر عمش بین و آب از وی چکان. حیدری کن در صف شیران رود، آخر او مغلوب موشی می شود. تبتیز دوربین محترف، چون خر پیرش ببین آخر خرف. زلف جعد مشکبار عقل بر، آخرا چون دم زشت خنگ خر. خوش ببین کونش ز اول با گشاد، و آخران رسواییش بین و فساد. زان که او بنمود پیدا دام را، پیش تو برکند سبلت خام را. پس مگو دنیا به تزویرم فریفت، ورنه عقل من ز دامش می گریخت. طوق زرین و حمایل بین حله، قل و زنجیری شدست و سلسله. همچنین هر جز و عالم می شمر، اول و آخر در آرش در نظر. و این بیت درخشان، هر که آخر بین تر او مسعود تر، هر که آخر بین تر او مطلوب تر. روی هر یک چون مه فاخر ببین، چون که اول دیده شد آخر ببین. خب برگردیم و یه بار دیگه بخونیم کلمات رو من توضیح بدم. نصیحت دنیا اهل دنیا را به زبان حال، و بیوفایی خود را نمودن به وفا طمع دارندگان از او. نصیحت یعنی خیرخواهی، و در این حال یعنی پند و اندرز دادن. دنیا با زبان حال بیوفایی خودش رو برای ما توضیح میده و به ما میگه که به من طمع نبندید، از من وفا طمع ندارید. وفا طمع دارنده صفت فاعلیه در واقع. به نظر مولانا جهان پر از زبانه، ولی ما باید این زبان رو یاد بگیریم. یعنی هیچ پدیده‌ای در این جهان نیست مگر اینکه داره با ما حرف میزنه. ما باید زبان حال پدیده ها رو یاد بگیریم. یه غزلی داره، خیلی غزل شیرینیه، میگه یه آقای یه خونه داشت و هر روز میومد به این خونه، میگفت که خونه عزیز من خیلی شما رو دوست دارم، لطف کنید هر وقت خواستید خراب بشید به من بدید که من مراقب همسرم و بچه‌هام و اینا باشم و آسیبی به من نرسه. سالهای هر روز این گفتگو رو با خونه داشت، ولی یه روز خونه خراب شد و ایشون خیلی عصبانی شد، اومد گفت مرد حسابی، دیوار حسابی، من مگه نگفتم چند سال پیش خواهش می‌کنم هر وقت خواستی خراب بشی به من بگو. بعد مولانا شعر دیگه میگه، دیوار به او گفت که آقا جون من بارها و بارها به تو گفتم که دارم خراب میشم. اون زمانی که من تپون می‌خوردم، اون زمانی که پشت بام من راه می‌رفتید من جیرجیر می‌کردم، اون موقعی که یه ترکی یه گوشه من ایجاد می‌شد، من با زبان حال داشتم به تو می‌گفتم که روزهای ویرانی من نزدیکن، و تو به جایی که حرفای منو قبول کنی یه مشت گل برمی‌داشتی می‌زدی، این شکافای منو می‌گرفتی، دهن منو می‌بستی. تو زبان حال منو نفهمیدی. و بعد مولانا میگه کل جهان زبان حاله، و ما واقعا یکی از کارهایی که باید انجام بدیم اینه که زبان حال موجودات رو بفهمیم. استاد بزرگوار آقای دکتر نصرالله پورجوادی یه کتابی دارن حدود 1000 صفحه با عنوان زبان حال، که اومدن زبان حال رو در عرفان اسلامی و ادبیات فارسی بررسی کردن. اگر خواستید میتونید به اون کتاب مراجعه بفرمایید. خب پس دنیا با زبان حال با ما صحبت میکنه. همچنین دنیا اگر چه خوش گفت، بانگ زد هم بی وفایی خیش گفت. شگفتن یعنی شگفتن، به خاطر اینکه با گفت قافیه شده مولانا از شگفت استفاده کرده. شگفتم در بعضی از نسخه ها اومده، من به خاطر اینکه امروزی تر باشه شگفت انتخاب کردم. دنیا خیلی خوب شگفته میشه، زیبا میشه، ولی صدا میزنه و بی وفایی خودش رو به ما میگه. اندرین کون و فساد ای دوستان، آن دغل کون و نصیحت آن فساد. کون میگوید بیا من خوشپیم، خوشپی یعنی خوشپا، خوشقدم، مبارک قدم. دنیا با زبان کون به ما میگه دنبال من بیایید، من خیلی مبارک قدمم، بیا دنبال من. بهار میاد و به ما میگه بیاید عاشق من بشید. ولی آن فسادش گفته رو من لاشه‌ام. لاشه یعنی بی ارزش. ولی پاییز به ما میگه که تو نباید به بهار دل میبستی. اگر به بهار دل بستی تو پاییز رنج بزرگی خواهی کشید. ای ز خوبی بهاران لبگزان، بنگران سردی و زردی خزان. پس بهار میشه کون، خزان و پاییز میشه فساد. طبیعت با بهار به ما میگه به من دل ببندید، پاییز به ما میگه که به من دل نبندید. روز دیدی طلعت خورشید خوب، مرگ او را یاد کن وقت غروب. اگر عاشق خورشید باشیم، شب که خورشید غروب میکنه از مطلوبمون جدا میشیم. پس طلوع خورشید میشه کون، غروب خورشید میشه فساد. بعد را دیدی بر این خوش چارتا، حسرتش را هم ببین اندر محاق. چارتا یعنی آسمان، خوش چارتا یعنی آسمان زیبا، آسمان عالی. محاق اون شبهایی هست که ماه اصلا دیده نمیشه، اونو میگن محاق. ماه رو میبینیم شب 14 داره میدرخشه زیبای زیبا، این میشه کون، عاشقش میشیم. ولی چند شب بعد اصلا دیگه ماه پیدا نیست، اون میشه فساد. کودکی از حسن شد مولای خلق، بعد فردا شد خرف رسوای خلق. منظور از کودک جوانه دیگه، منظور نوجوان و بچه نیست. یه جوانی به خاطر زیباییش میشه سرور مردم، یعنی همه دورش جمع میشن، براش دست میزنن، عاشقش میشن، عکساشو میبرن، همه جا میزنن و فکر میکنه که شده سرور انسانها. ولی 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد تمام زیباییشو از دست میده و تمام اونایی که دنبالش اومدن همه رهاش میکنن. اون کسی که 50 سال پیش ملکه زیبایی بوده الان چقدر باید شما پول بده که حاضر باشید 5 دقیقه باش حرف بزنید، ولی در زمان خودش شاید برای که کسی با او عکسی بندازه یا حرفی بزنه چقدر هزینه ها حاضر بودن بکنن. بنابراین اون زیبایی در جوانی میشه کون و اون زشتی که در پیری به دست میاد میشه در واقع فساد. گر تن سیمین تنان کردت شکار، بعد پیری بین تنی چون پنبه‌زار. سیمین تن یعنی کسی که بدن مثل نقره داره، یعنی سفید تن در واقع، یعنی زیبارو. اگر بدن یک انسان زیبارو تو رو شکار میکنه، وقتی پیر میشه و بدنش میشه مثل یه پنبه‌زار، یعنی موهاش سفید میشه و بدنش ضعیف میشه، اون میشه فساد. اینم به یادت باشه. ای بدیده لوت های چرب، خیز فضله آن را ببین در آبریز. لوت یعنی غذا، آبریز یعنی دستشویی، یعنی فاضلاب. ای کسی که غذاهای خوشمزه رو تو بازار دیدی و سر سفره دیدی و عاشقشون شدی، اونها رو توی فاضلاب ها هم برو ببین. مرخبس را گو که آن خوبیت کو، بر طبق آن ذوق و آن نقضی یهو. خبس یعنی پلیدی، ادرار. از ادرار بپرس تو که دیروز میوه های خوب و غذاهای خوب بودی، زیبایی کجا رفت؟ بوی خوش تو کجا رفت؟ گوید او آن دانه بود، من دام آن، چون شدی تو سید شد دانه نهان. این یک نگاه به مسئله غذا خوردنه که البته واقعا یه فلسفه عمیق پشتشه. یه نگاه هم ابوسعید ابوالخیر داره که خیلی شیرینه. ابوسعید با دوستانش داره میره تو اسرار توحید، اومده میرسن به یک فاضلابی، عذرخواهی میکنم، همه دماغشون رو میگیرن و احرام میکنن و اینا. ابوسعید وای میسه با دقت تمام نگاه میکنه و گوش میده و میگه میدونید که اینا چی دارن میگن؟ میگن نه. ابوسعید میگه که اینا دارن میگن ما دیروز و پریروز توی غذا فروشی ها و میوه فروشی ها میوه های خوش رنگ و بو و زیبا و آبدار بودیم، یک شب در درون شما بودیم و با شما بودیم، این بلا به سرمون اومد، این بلا رو شما بر سر ما آوردید، حالا دارید اهه میکنید و از ما فرار میکنید. بس انامل رشک استادان شده در صناعت، عاقبت لرزان شده. انامل جمع انموله است، انموله یعنی سرانگشت. بعضی از استادان رو دیدید، مثلا خیاطن، نقاشن، نمیدونم صنعتگرن، اینقدر سرانگشتانشون دقیق و فرز و با سرعت کار میکنه که آدم واقعا لذت میبره. اما همون شخص وقتی پیر میشه میبینید که کوچکترین کارها رو هم نمیتونه انجام بده. من سالها قبل از اینکه این ابیات مولانا رو بخونم، بینوایان ویکتور هوگو رو میخوندم با ترجمه مرحوم مستعان. ژان والژان میدونید خیلی قدرت داشت، ولی وقتی پیر شده بود و میخواست وصیت‌نامه بنویسه، شاید چند صفحه ویکتور هوگو اینو توصیف کرده که میخواست قلمش رو برداره وصیت‌نامه بنویسه، قلم تو دستش جالب شد و قلم میافتاد. و من اونجا اولین بار بود با این موضوع آشنا شدم. بعداً فهمیدم که چه فلسفه عمیقی پشتشه که حالا الان بعد از که اینا رو خوندیم به اون فلسفه عمیق میپردازیم. نرگس چشم خمار همچو جان، آخر اعمش بین و آب از وی چکان. نرگس یه گله که چشم رو بهش تشبیه میکنن. نرگس چشم خمار. توی ادبیات ما معمولا چشمی که خمار باشه یا بیمار باشه یا نیمباز باشه، مثل چشمای ژاپنی‌ها و چشمای چینی‌ها، این چشم زیباترین نوع چشمه و بعد به نرگس تشبیهش می‌کنن. یه زنی که یا یه مردی که چشمان بسیار زیبایی داره و با یک نگاهش آتش در جون هر انسانی می‌زنه، وقتی که پیر میشه می‌بینی که آب داره از گوشه‌های این چشم می‌ریزه و بینایی او تا حد خیلی زیادی کم شده. حیدری که در صف شیران رود، آخر او مغلوب موشی می شود. حیدر یعنی شیر و اینجا یعنی دلاور، پهلوان. پهلوانی که می تونه با 10 نفر بجنگه و شکستشون بده، آخرش که پیر میشه یه موش به راحتی می تونه او رو شکست بده. تبتیز دوربین مختلف، چون خر پیرش ببین آخر خرف. تبتیز یعنی کسی که طبع و ذوق خیلی قوی و تیزی داره، دوربین یعنی بسیار باهوش و داناست و میتونه دوردستا رو ببینه، محترف یعنی حرفه‌ای و ماهر. یک انسان ماهر دوربین بسیار بیرومند آخرش میبینه که هوشیاری خودش رو از دست میده و ساده‌ترین مسائل زندگی رو به یاد نمیاره، حتی اسم خودش رو به یاد نمیاره. دوستان، خرف صفت مشبه هست، اسمش میشه خرفت. خیلی عذرخواهی میکنم، امروز بیشتر فحشه، ولی در زمانهای قدیم یه چیزی تقریبا معادل آلزایمر بوده. یعنی مغز بر اثر پیری کوچیک میشه و انسان دیگه آگاهی خودش رو فراموش میکنه و چیزهایی رو به یاد نمیاره. به اون میگفتن خرف شده. در واقع بار توهین آمیز نداره، بیشتر بار توصیفی داره، یعنی داره اون فراموش کردن دوره پیری رو توضیح میده. زلف جعد مشکبار عقل بر، آخرا چون دم زشت خنگ خر. خنگ خر یعنی خری که رنگ سفید داشته باشه، بیشتر صفت اصل خنگ که امروز هم ما به صورت صفت برای عالم نفهم و بیشعور استفاده میکنیم، معنای اصلیش یعنی اسبی که رنگ سفید داره و روی بدنش نقطه های سیاه داشته باشه. خنخر یعنی خر سفید رنگ. جعد یعنی موی مجعد، موی فر. مشکبار یعنی خوشبو. یه کسی رو در نظر بگیرید موی فر خوشبوی عقلبری داره، یعنی وقتی شما به موی او نگاه میکنید عقلتون از بین میره، انقدر این موها زیبان. آخرش می‌بینید که مثل دم الاغ اینا رو باید توضیح میدید، آخرش می‌بینید که زشت شده. خوش ببین کونش ز اول با گشاد، واخر آن رسواییش بین و فساد. این همه نمونه ها که گفت برای تبیین کون و فساد بود. زان که او بنمود پیدا دام را، پیش تو برکند سبلت خام را. سبیل کسی رو کندن یعنی او رو تنبیه کردن، او رو رسوا کردن. خامم یعنی انسان نادان و بی تجربه. پس نگو دنیا به تزویرم فریفت، ورنه عقل من زدامش میگریخ. پس نگید که دنیا منو فریب داد، نه، دنیا هر روز داشت نصیحتتو میکرد و گفت به من دل نبندید. طوق زرین و حمایل بین پله، قل و زنجیری شدست و سلسله. یه کسی که یه گردنبند زرین به گردنش انداخته، یه حمایلی داره و شمشیر اونجا میذاره، قهرمانه و خیلی بزرگ و زیباست، میبینید که بعدن دیگه نمیتونه اینا رو هم میکنه. همچنین هر جزء و عالم میشمر، اول و آخر در آرش در نظر. هر که آخر بینتر و مسعودتر، هر که آخر بینتر و مطرودتر. مطرود یعنی رانده شده، بیچاره. مسعود یعنی نیکبخت. دوستان حتما تو طبیله ها دیدید یک سوراخ های درست میکنن، داخل اونها کاه و جو و اینا میریزن، حیوانات هم سرشون رو توی اون سوراخ ها میکنن و غذا میخورن. وقتی یه حیوانی سرش رو میکنه تو اون سوراخ، دیگه ابعاد دید یعنی میدان دیدش خیلی محدود میشه، فقط همون نیم متر یه متر رو میتونه ببینه. مولانا با دو تعبیر زیبای آخربین و آخربین این موضوع رو توضیح داده. آخربین یعنی کسی که غرق لذات اکنون شده و به طور کامل دوراندیشی رو کنار گذاشته. آخربین یعنی کسی که همیشه به پایان کارها توجه میکنه و مراقبه که دوراندیش و عاقبت نگر باشه. خیلی مهمه که ما در زمان حال زندگی کنیم ولی ابله نشیم، آخربین نشیم، غرق در لذات اکنون نشیم. به نظر مولانا آخربینی سعادت میاره، آخربینی بدبختی و بیچارگی میاره. و منظورش از آخربینی و آخربینی چیه؟ چشم آخربین کون رو میبینه، چشم آخربین فساد رو میبینه، بنابراین انتخابهای درست میکنه. روی هر یک چون مه فاخر ببین، چون که اول دیده شد آخر ببین. خب دوستان، این ابیات خیلی زیبا و یه مقدار غم‌انگیز و تراژیک رو خوندیم با هم، بریم یکم توضیح بدیم. دوستان عزیزم، این حکمت عمیق و درخشان راجع به ناپایداری دنیاست، راجع به فناپذیری دنیاست. دنیا هم که میگیم همین پدیده های طبیعی اطرافمون و زندگی طبیعی خودمون رو داریم میگیم. جهانی که ما توش زندگی میکنیم یه سری ویژگی ها داره. مثلا همه چیز در این دنیا فرم داره و شکل داره، همه چیز ماده داره. در این دنیا دگرگونی بر همه چیز حکومت میکنه. به تعبیر استاد ملکیان عزیز، تنها اصل ثابت این دنیا اصل تغییره. یعنی مدام همه چیز در تغییره، هم ما تغییر میکنیم هم پدیده ها تغییر میکنن. به همین خاطر بود که اون فیلسوف بزرگ یونانی میگفت شما هیچ وقت دو بار در یک رودخونه نمیتونید شنا کنید، چون شما اگر از این رودخونه رد بشید و برگردید دوباره از همین رودخونه، یک دقیقه بعد نه شما اون آدم قبلی هستید نه اون آب دیگه آب قبلیه، آب رفته 100 متر پایین‌تر. بنابراین هیچ لحظه‌ای دوبار تجربه نخواهد شد در زندگی بشر، و این یعنی که دگرگونی بر همه چیز حکومت میکنه. و سوم این که این جهانی که ما توی زندگی میکنیم همه چیز در اون فانی و ناپایداره و میراست. من الان راجع به همه این عناصر نمیخوام صحبت کنم، بیشتر تاکید من روی سه تا ویژگی، یکی دگرگونی، یکی فناپذیری و یکی هم ناپایداری. یعنی این جهان فناپذیر همه چیزش، همه چیز رهسپار مرگه و در این حال همه چیز ناپایداره و همه چیز دگرگونی میپذیره. این سه تا ویژگی رو در زندگی انسانی میتونیم ببینیم، در جوامع انسانی میبینیم، در طبیعت هم میتونیم ببینیم. دوستان، فهمیدن این موضوع که همه چیز در این جهان ناپایدار و بیقرار و بی‌ثباته، به نظر من سه جور واکنش میتونه در ما انسان‌ها ایجاد کنه. واکنش اول اینه که پوچگرایی شدید برای ما بیاره. یعنی وقتی فهمیدیم پیر میشیم، زشت میشیم، نمیدونم پدر مادرمون از دست میدیم، عزیزانمون از دست میدیم، هوشمون ممکنه از دست بره، زیباییمون، قدرت بدنیمون، این ممکنه در ما یک ناامیدی محض ایجاد کنه، به دام یک پوچگرایی بیفتیم. بر اثر این پوچگرایی یا منزوی بشیم و بریم یه گوشه بشینیم و منتظر مرگ بمونیم یا خودکشی کنیم، یا اینکه خودمون رو غرق در لذات دنیایی کنیم تا این حقیقت‌ها رو فراموش کنیم. این یک واکنش. واکنش بعدی اینه که یک راهکار زاهدانه رو در پیش بگیریم. یعنی وقتی فهمیدیم همه چیز در این دنیا رهسپار نیستیه و دگرگونی میپذیره، ما بیایم ترک تمام دنیا رو بکنیم و بریم بیمارگونه غرق عبادت کنیم خودمون رو، غرق خلوت و عزلت کنیم و در به روی خودمون ببندیم و با همه دنیا قطع رابطه کنیم. من به نظرم هر دو مواجهه با ناپایداری دنیا غلطن. یک مواجهه سوم وجود داره و اون مواجهه یک مواجهه واقع بینانه است. یعنی ما این سه تا ویژگی جهان رو بشناسیم، از اینها برای بهتر زندگی کردن استفاده کنیم. و اگر دوستان شما تمام فرهنگ‌های دنیا، تمام دین‌ها، تمام فرزانگان دنیا رو بررسی کنید، این که من میگم تمام، خودم همه رو بررسی نکردم، اونایی که بررسی کردم در همه اونها بوده، ولی در کتاب‌هایی که دیدم فرهنگ‌های زیادی رو بررسی کردن، گفتم که این جزء اصول ثابت تعالیم فرزانگان، پیامبران و فیلسوفان و عارفانه که مدام توجه ما رو به فناپذیری دنیا معطوف میکنن و میگن بدونید که همه چیز در این دنیا فناپذیر و دگرگون شونده است. ولی البته این مطلب سندش خورده به نام رواقی ها. یعنی رواقی ها بیشتر از همه راجع به این موضوع کار کردن، به همین خاطر این ایده رو اساسا یک ایده رواقی میدونن، ولی واقعا ربطی به رواقی ها نداره. قبل از رواقی ها عموما گفتن این رو، بعد از رواقی ها هم گفتن در شرق و غرب. خب این بزرگانی که مثل مولانا، مثل ویکتور هوگو، مثل رواقی ها و عموم فرزانگان انقدر روی نقطه های تراژیک جهان انگشت میذاشتن، آیا مریض بودن واقعا؟ آیا میخواستن دنیا رو به کام ما زشت کنن یا یک هدف عالی تری داشتن؟ به نظر میرسه که واقعا یک هدف عالی تری داشتن. اونها از طریق معطوف کردن توجه ما به این واقعیت موجود در جهان میخواستن تغییرات بنیادین در زندگی ما ایجاد کنن. و من هم دوستان با همه کوچکیم باورم بر اینه که اگر این موضوع فهمیده بشه، همه بخش‌های زندگی انسان دچار تحول و دگرگونی خواهد شد واقعا، که الان من آثار و نتایج فهم این موضوع رو خدمت شما عرض می‌کنم. اولین در واقع نتیجه‌ای که بزرگان از بحث ناپایداری دنیا گرفتن اینه که ما اگر اینو بفهمیم وابسته نمی‌شیم به هیچ کسی، در این حالی که تمام تلاشمون رو می‌کنیم که از او بهره‌مند بشیم و او رو دوست بداریم. دوستان، خیلی فرق بین وابستگی و عشق. خیلی از وقتا ما میچسبیم به دیگران به شکل بیمارگونه، خودمون رو به اونا میچسبونیم، اگر اونا نباشن ما کل هویتمون رو از دست میدیم. این به هیچ وجه سالم نیست و این رو حتما باید بذاریم کنار. بودا میگفت عشق یک فضیلته و وابستگی یک رذیلته. ما وقتی به کسی وابسته میشیم دیگه نمیتونیم دوستش داشته باشیم. ببینید، من یک کسی رو دوست دارم و انقدر عاشقشم که اگر او نباشه من میمیرم، بنابراین هر جوری هست اون رو نگه میدارم. در اینجا واقعا من او رو به خاطر خودم دوست دارم، چون اگر او نباشه من میمیرم. دقت میکنید؟ و این به نظر من عشق نیست، این خودخواهیه. و اون طرف اگر یه ذره هوش داشته باشه متوجه میشه که ما از او داریم به عنوان وسیله استفاده میکنیم که خودمون به زندگیمون ادامه بدیم. بنابراین این عشق عشق خالصی نیست. زمانی که ما بدون کسی دیگه میتونیم زندگی کنیم و کاملا هم خوشحال میتونیم زندگی کنیم، اما انتخاب میکنیم که او رو دوست بداریم، این دوست داشتن خالصه و شخص میتونه باور کنه که ما او رو به خاطر خودش دوست داریم، نه به خاطر خودمون. یکی از راههایی که ما از شر وابستگی میتونیم نجات پیدا کنیم اینه که بدونیم هر کسی و هر چیزی که ما دوستش داریم یه روزی از بین خواهد رفت. اگر او از بین نره، خودمون قطعا از بین خواهیم رفت. یا ما زودتر از اون میمیریم یا او زودتر از ما میمیره، درسته؟ یا ما زودتر از اون پیر میشیم یا او زودتر از ما پیر میشه. اگر این رو فهمیدیم، به قول سعدی شیرین سخن، میفهمیم که هر چه نپاید دلبستگی را نشاید. اون وقت کم کم عشق رو وارد زندگی میکنیم و از وابستگی فاصله میگیریم. دومین نتیجه‌ای که از بحث ناپایداری زندگی گرفته میشه و خیلی نتیجه مهمیه، زیستن در زمان حاله. دوستان عزیزم، اصلا به نظر من نیاز به توضیح نیست، من بارها گفتم و دیگران هم گفتن، ما در زمان حال زندگی میکنیم به این معنا که اجازه نمیدیم احساسات مثبت و منفی گذشته و آینده اکنون رو از ما بگیره. ولی از این زندان احساسات آینده و گذشته که نجات پیدا کردیم، مدام باید برای آینده برنامه‌ریزی کنیم. هر گونه زندگی در زمان حال که ما رو به غافلانه لذت بردن از اکنون تشویق کنه، خیانت به خودمونه و ما اینو نباید بپذیریم. مولانا اسم اینو میذاره آخوربینی. دقت میکنید؟ اون زیستن در زمان حال واقعی رو دارم میگم، نه اینکه غافلانه به لذات حال پناه بردن و وظایفمون در مقابل گذشته و آینده رو فراموش کردن، اونو نمیگم. دوستان عزیزم، یکی از مهمترین دلیل‌هایی که برای زیستن در زمان حال وجود داره اینه که فقط زمان حال در دست ماست. آینده وجود نداره، شاید هم وجود نداشته باشه، گذشته هم دیگه وجود نداره. از این دوتا مهمتر این که اکنون هم به سرعت تبدیل به گذشته میشه، یعنی یه لحظه دیر بجنبیم همین الان رو هم از دست خواهیم داد. حالا که میفهمیم تنها سرمایه زندگی ما یک دمی است میان دو تا عدم، یعنی اکنون، و این اکنون هم به سرعت میگذره و تموم میشه، میفهمیم که تنها راه ما برای زیستن اینه که از الانمون به خوبی استفاده کنیم. اگر این کار رو انجام ندیم، در واقع به خودمون آسیب‌های خیلی زیاد رسوندیم. به همین خاطر عموم کسانی که راجع به زیستن در زمان حال صحبت میکنن، ما رو متوجه ناپایداری زندگی میکنن و میگن دنیا به سرعت داره میگذره. این حرف رو همه زدن ولی به نام خیام ثبت شده، که دو تا رباعی از خیام تقدیم میکنم به شما. چون عهده نمی شود کسی فردا را، حالی خوش دار این دل پر سودا را. می نوش به ماهتاب ای ماه، که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را. وقتی فهمیدیم که خیلی وقتا ماه خواهد اومد و ما دیگه تو این دنیا نیستیم و یه فرصت کوتاه زودگذر در اختیار ماست، دیگه با شوخی نمی کنیم. از این فرصت تا آخرین حد ممکن استفاده می کنیم. این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیش آر پیاله را که شب می گذرد. همین امشبی در اختیار ماست، اینم به سرعت می گذره و تموم میشه. بنابراین اگر فهمیدیم که واقعا اکنونی در اختیار ماست از کل هستی ما و این اکنونم به سرعت داره میگذره، از این اکنون استفاده میکنیم و یک ثانیهش رو تلف نمیکنیم. سومین نتیجه خوبی که از بحث ناپایداری دنیا میشه گرفت، رهایی یافتن از سازگاری لذتیه و قدر نعمتهای دنیا رو دونستنه. یه پدیده وجود داره به نام سازگاری لذتی. سازگاری لذتی یعنی چی؟ سازگاری لذتی یعنی این که ما تلاش میکنیم به یه لذتی و به یه نعمتی برسیم، ولی وقتی به اون نعمت یا لذت رسیدیم، به سرعت اون نعمت و لذت برای ما عادی میشه و دیگه هیچ گونه احساسات خوشی در ما بر نمیانگیزه. بنابراین ما تنها راهی که به نظرمون میرسه اینه که این آرزویی رو که بهش دست پیدا کردیم بذاریمش کنار، نادیده بگیریم، بریم سراغ آرزوهای جدید. و متاسفانه همه ما فراموش میکنیم که عموم آرزوهای دیروز ما واقعیت‌های امروز ما هستند. یعنی مسائلی که ما امروز داریم باشون زندگی میکنیم عموماً چیزایی هستند که ما چند سال پیش آرزوشون رو داشتیم، ولی الان بهشون رسیدیم هیچ گونه لذتی ازشون نمیبریم، به دنبال آرزوهای دیگر و دیگر میگردیم. اسم این رو گذاشتن سازگاری لذتی. سازگاری لذتی یعنی طبیعت ما انسانها جوریه که به سرعت به لذت انس میگیریم و عادت میکنیم و دیگه اون لذت در ما هیچ گونه در واقع اشتیاق و احساسی بر نمیانگیزه. شما ببینید یه کسی من دیدم واقعا تلاش فراوان میکنه چند سال که به یه خانم یا به یه آقا برسه و باش ازدواج کنه، به اون میرسه 6 ماه، 1 ماه، 1 سال، 2 سال خوبه، بعد دیگه عادی میشه براش و دیگه میبینید که سالها و روزها و ماها با همن، اصلا معشوقی رو که اون همه برای زحمت کشید رو که بهش برسه دیگه نمیبینه. این همه تلاش میکنه یه خونه تهیه کنه، خونه رو تهیه میکنه، 3 ماه بعد میبینی که این خونه تمام در واقع کارایی خودش رو از دست داده و دیگه احساسی در شخص ایجاد نمیکنه. استاد مارتین سلیگمن که الان بالای 90 سالگی رو داره میگذرونه و انشالله سایه‌شون مستدام باشه، اسم این رو گذاشتن تردمیل لذت‌گرایی. یعنی انگار ما رو یک تردمیلی قرار گرفتیم که تردمیل لذته که هرچی میدویم سر جای خودمون وایستدیم، یعنی ما همیشه ناراضی هستیم و هرچی هم به دست میاریم بازم ناراضی هستیم. تحقیقات نشون داده کسانی که خیلی وضع مالیشون خوبه، پول دارن، ماشین دارن، از جهت میزان خوشحالی فرقی با آدمایی که زیاد وضع مالیشون خوب نیست ندارن. دلیلش اینه که اونها به نعمت‌های زندگی خودشون عادت کردن، روی این تردمیل لذت‌گرایی سوار شدن و در واقع غافل شدن. چندین تحقیق انجام شده روی برندگان لاتاری و معلوم شده کسانی که در لاتاری‌ها برنده میشن در کمتر از 3 ماه به وضعیت روحی قبل از برنده شدن برمیگردن. یعنی اگر قبل از برنده شدن افسردگی داشتن، حالا الان یک شبه 1 میلیون دلار مثلا پول بردن، خیلی خوشحالن. 3 ماه بعد دوباره به همون افسردگی قبلی، به همون ملال خاطر و کسالت قبلی برمیگردن. این یعنی سازگاری لذتی. خب دانشمندان به این نتیجه رسیدن که یکی از بزرگترین عوامل ناخشنودی انسان تردمیل لذت‌گرایی یا ناسازگاری لذتیه و ما اگر میخواییم به خوشی و لذت برسیم باید در واقع بتونیم از روی این تردمیل پیاده بشیم. تقریبا مهمترین نوشدارویی که برای این پیدا کردن اینه که ما هر چند وقت یک بار تصور کنیم چیزهایی رو که داریم نداریم. دقت میکنید؟ و اگر بتونیم این تصور رو که بهش میگن تجسم منفی خوب اجرا کنیم بدون اینکه به ناامیدی بیفتیم، این میتونه به ما کمک کنه قدر موهبت‌های زندگی خودمون رو بدونیم. ببینید مثلا من فرزندی دارم و مدام فرصت عشق ورزیدن به فرزند رو عقب میندازم. چرا؟ چون فکر میکنم این فرزند همیشه وجود داره. اگر باور کنم شاید به زودی این فرزند در کنار من نباشه، من دیگه هیچ فرصتی رو برای عشق ورزیدن به این فرزند از دست نمیدم. بچه واقعا نیاز داره که بهش توجه کنیم. ما سر از گوشی، سر از کتاب، سر از تلویزیون برمی‌داریم و این فرصت رو به عقب می‌ندازیم. خدای نکرده اگر این بچه مریض شه، ببینید همه چیزو می‌ذاریم کنار، زندگی رو تعطیل می‌کنیم، می‌ریم دنبالش. اون تصور غلطی که ما داریم که همه چیز ثابته باعث میشه ما محبت کردن رو به عقب بندازیم، لذت بردن رو به تأخیر بندازیم. اگر بدونیم تمام چیزهایی که داریم ممکنه هر لحظه از دست ما برن، امکان نداره قدر اونها رو دیگه ندونیم. با همه وجود قدر اونها رو میدونیم و ازشون لذت میبریم. اگر خواستید به کتاب فلسفه برای زندگی، روش‌های کهن رواقی برای زندگی امروز مراجعه بکنید و این موضوع رو در اونجا به خوبی مطالعه بکنید. چهارمین نتیجه‌ای که از بحث ناپایداری دنیا گرفته شده، نیروی تحملی است که برای ما به ارمغان میاره. دوستان لطفاً دقت کنید، اگر ما پدیده‌های طبیعی رو به شکل طبیعی بپذیریم، مواجهه ما با اونها درست خواهد بود. ولی وقتی که ما پدیده‌های طبیعی رو نمیپذیریم، مواجهه ما با اونها هم طبیعی نخواهد بود. حافظ میگه که حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج. ببین چقدر بیت عمیقیه. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست. ببینید من تصورم بر اینه که باید گلها بیخار باشن، ولی وقتی میرم یه گل رو میکنم و خارش میره تو دستم عصبانی میشم، چون با یک امر غیر طبیعی روبرو شدم از نظر خودم. اگر از قبل میدونستم خار داشتن بخش طبیعی گل هاست، اگر خار رفت دستم میگم بله خب طبیعیه که خارا گل دارن و میره تو دست ما. بخش زیادی از مشکلات ما مال اینه که نمیخوایم پدیده های طبیعی رو طبیعی قبولشون کنیم. واقعا پدر و مادر ما دیر یا زود از دنیا خواهند رفت. این یک بخشی از واقعیت گریزناپذیر این جهانه. عزیزان ما از دست خواهند رفت. من سالهاست دارم مشاوره میدم به کسانی که در سوگ عزیزشون هستن و یه عزیزی رو از دست دادن. تقریبا در 3 ماه اول این سوال بهشون نمیکنن که چرا این اتفاق افتاد. خب دیگه افتاد چون ما انسانیم و این جهان سرای کون و فساده و طبیعیه که هر پدیده‌ای به دنیا میاد تولدی داره و یه مرگی داره و ما باید این طبیعی بودنش رو بپذیریم. بنابراین وقتی پذیرفتیم در این جهان بیماری هست، مرگ هست، از دست دادن هست، سوگواری هست، فقدان هست، رنج هست، این پدیده‌های طبیعی رو پذیرفتیم، تحمل اینها برای ما سخت میشه. زمانی ما اینا رو نمیتونیم تحمل کنیم که اینا رو غیر طبیعی و ظالمانه میدونیم و این غیر طبیعی دونستن به ما آسیب بیشتری میرسونه. پنجمین مورد اصیل شدن زندگی و عمیق شدن زندگیه. دوستان عزیزم، کوتاه بودن زندگی و ناپایدار بودن زندگی باعث اصیل شدن زندگی میشه. اون زمانی که ما میفهمیم فرصت کمی تو این جهان هستیم، تمام لحظه ها برای ما شیرین و جذاب میشه. من برای یه گروهی که مبتلا به سرطان بودن کلاسایی داشتم که در واقع کلاسای آرامش و آگاهی و اینها بود. تا این لحظه کلاسی شادتر از کلاس اونها من توی عمرم ندیدم. یعنی در تمام مدت کلاس اینا در حال بغل کردن و همدیگر رو دست زدن و خندیدن و با هم غذا خوردن بودن. بعضیشون گفتن ما میدونیم 6 ماه بیشتر توی این دنیا نیستیم و چون میدونیم میخوایم تک تک لحظات رو ازش استفاده بکنیم. دوستان خواهش میکنم یه روز برید یه گوشه بشینید، یه نیم ساعت این آزمایش رو انجام بدید. فرض کنید متوسط عمر ما انسان‌ها 5000 سال بود. خب 5000 سال، حالا نمیگم ابدی، یعنی مطمئن بودید که ما تا 5000 سال زنده ایم و مریض میشیم، هر اتفاقی میفته ولی نمیمیریم تا 5000 سال بعد. اون وقت کیفیت زندگی رو بررسی کنید، ببینید زندگی ما به چه وضعیتی در میومد. واقعا اگر این آزمایش رو انجام بدید متوجه میشید که زندگی به تمام معنا بی‌معنا خواهد شد. دقت میکنید، مثلا یه کسی به من میگه که چرا ازدواج نمی‌کنی؟ من الان 950 سالم، میگم حالا ان شاء الله شو 4000 سالم ازدواج کنم، باز 1000 سال دیگه هم وقت دارم. میگم که چرا به بچت محبت نمی‌کنی؟ میگم حالا 2-3000 سال بعدم وقت دارم، برای محبت کردن وقت کافی هست. چرا دنبال علم و فضیلت نمیری؟ چند هزار سال دیگه وقت داریم. فروید یکی از کسانی بود که شدیداً مرگ زدائی میکرد از زندگی و میگفت که باید تمام نشانه های مرگ رو از زندگی پاک کنیم، ما اومدیم اینجا زندگی کنیم، اصلا نباید به مرگ فکر کنیم. سالها هم این ایده رو تشویق کرد، اما جنگ جهانی که شد و چند میلیون انسان کشته شد، یه مقاله کوتاه ولی دورانساز فروید نوشته که اونجا نوشته یکی از بزرگترین فایده های جنگ جهانی این بود که مرگ رو به زندگی ما برگردون و به ما یادآور شد که فرصت زندگی بسیار کوتاهه و ما اگر دیر به جنبیم تمام لحظات زیستن رو از دست خواهیم داد. و اون جمله طلاییش رو گفت که مرگ زندگی رو نابود میکنه ولی اندیشیدن به مرگ زندگی رو نجات میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی فهمیدیم اندک زمانی در اختیار ماست، حد اکثر 90 سال 100 ساله و این اندک زمان به تعبیر حافظ قاطعان طریق در کمینگاهش ایستادن، هر لحظه ممکنه تموم بشه، زندگی اصیل میشه، عمیق میشه. خواهش من باز این آزمایش رو انجام بدید. فردا مثلا صبح خواستید مادرتون یا بچهتون یا همسرتون یا برادرتون یا خواهرتون رو بغل کنید و مثلا از خونه بیاید بیرون، به خودتون بگید شاید این آخرین باری باشه که من مادرم رو بغل میکنم. ببینید کیفیت این بغل کردن کجا؟ اون بغل کردنی از سر وظیفه و رفع تکلیف که انجام میدیم و فرار میکنیم به سرعت میریم، اون کجا؟ بنابراین شکی وجود نداره که اگر ما باور پیدا کنیم هر لحظه ممکنه آخرین لحظه زندگی ما باشه و هر کاری که داریم انجام میدیم شاید آخرین کار زندگی ما باشه، اون کار رو با تمام قدرت زندگیمون انجام میدیم و هیچ وقت از گذاشتن همه وجودمون در اون کار پرهیز نمی کنیم. کتاب سفر به دیگر سو از کارلوس کاستاندا یا کاستاندا به نظر من خیلی زیبا این موضوع رو مطرح کرده. اونجا میگه هر کاری در این دنیا میکنی فکر کن آخرین باری است که داری این کار رو انجام میدی. اون وقت ببین قدرتی که در اون کار پیدا میکنی چقدر عظیم خواهد شد. بنابراین زندگی اصیل میشه. ششمین نتیجه‌ای که از بحث ناپایداری دنیا گرفتن، تجدید نظر کردن در برنامه‌ریزی‌ها و اولویت بندی کردن مسائل زندگیه. دوستان یکی از پدیده‌های تلخ زندگی اینه که ما بیشتر اوقات زندگیمون رو صرف کارهای بیهوده می‌کنیم، یعنی صرف کارهایی می‌کنیم که کمکی به خوشبختی ما نمی‌کنن. از اون باز خواهش می‌کنم یه روزی فرصت کردید بررسی کنید یه هفته خودتون رو، یه هفته گذشته، ببینید چند تا از کارهایی که انجام دادید واقعاً کارهایی هستند که باید انجام می‌دادید و در سعادت شما مستقیماً نقش داشتن و چه تعداد از کارهایی که انجام دادید کارهایی بودن که انجام نمیدادید و مهم نبودن یا اینکه اصلا نقشی در سعادت شما نداشتن. گمان میکنم بیشتر آدما 70-80% اوقاتشون رو به تعبیر استفان کاوی صرف کارهای غیر مهم غیر اضطراری میکنن، یعنی کارهایی که نه مهمن و نه ضرورتی برای انجام دادنشون هست. چرا ما این کارو میکنیم با زندگی خودمون؟ چون فکر میکنیم عمر ما خیلی طولانیه. اگر به ما بگن یه ما بیشتر زنده نیستید یا دو ما بیشتر زنده نیستید، ببینید ما این زمان رو فقط صرف کارهای اساسی زندگیمون میکنیم و خیلی زندگی برای ما شیرین‌تر میشه. مثلا من یه بار دیگه هم گفتم، در کتاب روان درمانی اگزیستانسیال یالوم میگه که یه آقایی بود که سرطان گرفته بود و پزشکا بهش گفته بودن 6 ماه دیگه زندگی تموم میشه. بعد این آقا به یالوم گفته بود که من یکی از مشکلاتم با خانومم هر شب این بود که سر اینکه خمیر دندون رو از وسط فشار میده باش یه دعوا داشتم. همسر من عادت داشت خمیر دندون رو از وسط فشار میداد و من دعوا میکردم که آخه چرا این کارو میکنی، تو باید از پایین خمیر دندون رو فشار بدی بیاد بالا، و هر شب یه دعوایی میکردیم سر این موضوع و میخوابیدیم. میگه وقتی که فهمیدم 6 ماه دیگه از دنیا میرم، گفتم حالا از هر جای خمیر دندون که داره فشار بده چه اهمیتی داره وقتی من 6 ماه دیگه نیستم. ببینید دوستان، واقعا اگر ما بفهمیم خیلی زندگی کوتاهه، محاله که اینقدر صرف مسائل بیهوده کنیم زندگیمون رو. اینم یک موضوع خیلی مهمه که ما در اولویت بندی های زندگیمون تجدید نظر میکنیم اگر از ماهیت ناپایدار و بی‌ثبات زندگی سر در بیاریم. موضوع بعدی، یعنی فایده بعدی، فریفته نشدن به کمالات خودمون و به جمالات دیگرانه. اگر ما بفهمیم که واقعا هر چی که داریم ناپایداره، به خاطر زیباییمون، به خاطر قدرتمون، به خاطر علممون، به خاطر اینا دیگه مغرور نمیشیم، این باعث میشه که ما در واقع نچسبیم به کمالاتمون، دستمایه غرور نکنیم اونها رو و دستمایه تفاخر و تحقیر نکنیم اونها رو. مورد بعدی، جلوگیری از غرور و ظلم و خودپسندیه. انسان‌های ظالمی که نسل‌ها رو تباه می‌کنن، جنایت می‌کنن در حق بشریت، اگر واقعاً باور داشتن فرصت حکومتشون محدوده و دیر یا زود به تاریخ خواهند پیوست و هیچ نام و نشانی از اونها باقی نخواهد موند، محال بود که بتونن اینقدر ظالم باشن. مولانا شعرهای زیبایی داره که خطاب به قدرتمندان و حاکمان میگه اگر به این موضوع توجه کنید که چقدر در معرض خطری و چقدر زندگی و حکومتتون ناپایداره، امکان نداره بتونید این همه مغرور باشید و این همه ظلم کنید. و آخرین موردی که بگم، مسئله مهربانی کردن و بخشیدنه. دوستان، اگر واقعا باور پیدا کنیم که فرصت با هم بودنمون کمه و به سرعت تمام میشه، عشقمون به هم بی پایان خواهد شد. شما اگر از این چشم‌اندازی که بهتون عرض کردم دیوان حافظ رو بخونید، و خواهش من یه نفر که علاقه داره این کارو بکنه، اگر از این منظر دیوان حافظ رو بخونید، مدام روی این موضوع تاکید میکنه، 10 روز مهر گردون افسانه است و افسون. این زندگی به سرعت تمام میشه. نتیجه چی میشه؟ ناامید بشیم؟ نه. زاهد بشیم؟ نه. نیکی به جای یاران، فرصت شمار یارا. از این فرصت کوتاه برای مهربانی استفاده کن. فرصت شمار صحبت که از این دوراه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. ما اگر بدونیم چقدر کم با همیم، دیگه به خدا اینقدر زیاد از هم نمی رنجیم، اینقدر طولانی کینه در دلمون نگهداری نمی کنیم. اگر شما از من رنجیدید و چندین سال رنجش تو دلتون نگه داشتید، بدونید که چند سال بعد دیگه هیچ نام و نشانی از شهبازی نخواهد بود، موجود میرای فانی ناپایداره. به جای اینکه از او متنفر بشید، دلتون میسوزه و در واقع او رو میبخشید. من باورم بر اینه که اگر ما ناپایداری دنیا رو حقیقتاً درک بکنیم، دیرتر میرنجیم، زودتر میبخشیم و بیشتر مهر میبرزیم و زندگی ما بیشتر پر میشه از مهربانی. به همین خاطره که مولانا میگه به هر کسی از عزیزانت که نگاه میکنی، با این نیت نگاه کن که این آخرین باریه که دارم میبینمش. اگر با این نیت نگاه کنید، وجودتون پر میشه از شفقت و عشق نسبت به اونها و دیگه اصلا جایی برای کینه باقی نمیمونه. در واقع وقتی میفهمم من فانیم و شما هم فانی هستید، دلیلی نداره که یک فانی از یک فانی کینه به دل بگیره یا از او برنجه. در همه عالم اگر مرد و زنند، دم به دم در نزع و اندر مردنند، آن سخنشان را وصیت‌ها شمر که پدر گوید در آن دم با پسر، تا بروید عبرت و رحمت بدین، تا ببرد بیخ بغض و رشک و کین. اگر بفهمیم فانی و ناپایداریم، ریشه کینه، ریشه حسادت و ریشه بغض قطع میشه. تو بدان نیت نگر در اقربا، تازه نزع او بسوزد دل تو را. با یه غزلی دیگه صحبتامو تمام میکنم. میگه بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مرگمانیم. فسون قل اعوذ و قل هو الله چرا در عشق هم دیگر نخوانیم؟ غرضها تیره دارد دوستی را، غرضها را چرا از دل نرانیم؟ حالا از اینجا ببینید موضوع بحث ما. گهی خوشدل شوی از من که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانیم؟ چرا میذاریم وقتی مردیم و وقتی دیگه همدیگر رو میبخشیم و هی پشت سر همدیگر حرف میزنیم؟ تا زنده ایم همون میکشیم، بعد که مردیم برای هم گریه میکنیم. و مولانا میگه این درست نیست، بهتره که در همین دنیا این کار رو انجام بدیم. چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غمت در امتحانیم. کنون پندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون مردگانیم. چو بر گورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده که اکنون همانیم. پس دوستان این حکمت درباره این بود که توجه ما رو به ناپایداری و فناپذیری دنیا جلب کنه و به ما بگه که بیشتر و عمیق‌تر زندگی کنید، اصیل‌تر زندگی کنید، کمتر وابسته بشیم، بیشتر مهر بورزیم و زندگی رو به درستی با این فهمی که به دست میاریم تجربه بکنیم. امیدوارم خسته نشده باشید و این بحث براتون مفید بوده باشه.